بسم الله الرحمن الرحيم. فكده مورد حی و پیچیده شدن آسمان ها بود. مطالبی رو حضرت خواجه و همینطور حضرت آقا در شرح کلمات ایشون عنوان فرمودن که در مورد کلام و کتاب الهی بود، که خب بحثای خیلی سنگین و دلنشین در مورد قرآن و فرق کتاب و کلام و مراتب قرآن و اینکه عالم کتاب الله صحیفه الهیه، که آیات این کتاب موجودات هست. بعد تا اینکه بحث رو آورد به اینجا که در بحث زمان که شخصی نامه‌ای کتابی در دستشه و سطر به سطر اون نامه رو میخونه، ولی وقتی نامه رو بپیچن و در دستش بدن که کنایه از اون مرتبه لازمان، مرتبه‌ای که فوق زمانه، که محیط بر زمان، که حالا مرتبه فوق زمان بهش میگن دهر، که دهر دهریات به موجودات میگن که زمانمند نیستن، که عوالم ملکوتی و جبروتی رو شامل میشه. و فوق دهر مرتبه سرمده، که حالا خود اینها چه تفاوتی دارن با هم، یعنی زمان، ده، سرمد. زمان که فرقش با ده و سرمد در اینه که زمان یک امتدادی داره که این امتداد در اونجا نیست. ما اگر مثال بخوایم بزنیم مثل این میمونه که شما سوراخی کوچیک بتونید اون ور دیوار رو نگاه کنید، بعد رشته رنگارنگی رو از جلوی این سوراخ عبور بدن، شما یکی پس از دیگری این رنگ ها رو میبینید، سفید، سبز، سرخ، آبی، قرمز. ولی اگر دیوار رو بردارن و شما تمام اون نخ رو یک بارگی همه رنگ ها رو ببینید، این تنظیر و تمثیلیه برای اینکه انسان زمان و لازمان رو بتونه درک کنه، که به یک باره بر حقایق مطلع میشید. کسی که در مرتبه دهره، چون اینجا حقایق تفصیل دارن، جدا جدایند، یکی پس از دیگری هستند، روزی بعد از روزی میاد و ما اموری رو متوجه میشیم. حالا اینکه خود مکان هم تازه حجابه که یه سری مطالب رو باز نمیبینیم، ولی در عالم ده زمان و مکان چون منتوی پیچیده است، حقایق اونجا به نحو جمع وجود دارند. و به یک عبارت ماده این عالم خصوصیتی داره، و اون خصوصیت اینه که ماده این عالم ابا داره از پذیرش صور مختلفه در آن واحد. یعنی مثلا این شیشه اومده شده لیوان، این اگه بخواد یه چیز دیگه بشه باید صورت اولیه خودش از دست بده، نمیتونه در آن واحد هم لیوان باشه، هم استکان باشه، هم پارچ باشه. گل غنچه است، باید گل بشه، باید صورت غنچه بودن از دست بده. ولی مرتبه ما فوق زمان، ما فوق ماده، دیگه این خصوصیت رو نداره. اونجا حقایق به نحو جمع وجود دارن، حقایق به نحو جمع وجود دارن. لذا اونجا میگیم پیچیده است این آسمان و زمین. یوم نطوی السما، روزی که آسمان ها پیچیده میشن، اون روز الان متحققه. گفتیم این یوم یکی از مراتب وجوده. شما وقتی به اون مرتبه برسید، اون مرتبه پیچیده شدن آسمان ها میرسید و محیط میشی بر زمان. انسان محیط میشه بر زمان و مکان. که بعد اینجا حضرت آقا که در بحث زمان و مکان و احاطه یافتن به این دو بود، بحث ابن الوقت و ابو الوقت رو مطرح کردن که ابن الوقت سالکیه که در بند حالاته. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. ابن الوقت مواظب وقتشه، مواظب حال و اون واردی که داره برش میاد. حالا وارد قبضه، اون وارد جذب، شوق، ذوق، وجده، هر حالتی که، هر واردی که از اون سو میاد. تا موقعی که در تحت زمان ابن الوقته، حالا یکی پس از دیگری براش حادث میشه، از حالی به حالی در میاد. اما وقتی ابو الوقت میشه، حاکم میشه بر حالات. یعنی دیگه حالی بر حالی بر اون سبقت نمیگیره، از حالی به حالی در نمیاد. به بایزید گفتن که کیف از بحث، چگونه صبح کردی؟ گفت لیسه اندی سباهون ولا مسا، لیسه سباهون اندی ولا مسا، که حدیثه که لیسه این در ربک سباهون ولا مسا، در نزد خدای تو صبح و شب نیست. که بایزید گفت در نزد من صبح و شامی نیست. یعنی ولی که به مقامات الهیه میرسه، دیگه حالات شب و روز و اینا براش یکسان میشه، به مرتبه جمع حالات میرسه که بگیم حالت حزن از این حال به اون حال در میاد. دیگه از حالی به حالی در، چون فوق این مرتبه اصلا قرار میگیره. حالا اون مرتبه یکی دیگه برای ما قابل درک نیست که فوق حالات قرار گرفتن، که ابو الوقت میگن به این شخص که کامله، بلکه متصرف در حالاته. بعد که اینجا همون قضیه باز تی پیچیده شدن مطرح میشه، که موقعی که ابن الوقت بود، کل برق الخاطف، این واردات میامد روی میآورد بهش، از این مرتبه که عبور کرد میشه ابو الوقت. بعد رسیدیم به گفته جناب ملا صدر، جناب بوعلی، این تعلیقات صفحه 156، که فرمود وقتی که در ریاضت به یک اندازه میرسد، عنایت میشه به او خلساتی از اطلاع، یعنی طلوع نور حق بر او، خلسات لذیذی که بمانند برق هایی هن که می درخشن و خاموش میشن، که این رو به اونها در نزد عرفا وقت و اوقات گفته میشه. بعد جناب محقق توسیک، یعنی صاحب همین کتاب که شعر نوشتن بر اشارات بوعلی، می‌فرما که حالا میگم کتاب کنار کتابتون ترجمهش یادداشت بفرمایید. می‌فرماد شیخ در این فصل اشاره کرده است به اول درجات وجدان و اتصال که آن حاصل می شود بعد از استعدادی که به وسیله ریاضت به دست آمده. و زیاد می شود به زیادی استعداد. و علت نامگذاری آن به وقت آن است که رسول اکرم فرمود لی مع الله وقتون، یعنی مرا با خدا اوقاتی است که نمی گنجد در آن ملک مقرب و نه نبی مرسل. میگه وقتی برای من هست که در اون مرتبه نه نبی مرسلی می گنجه نه ملک مقربی، یعنی خود من هم دیگه در اون وقت نبی نیستم، نبی نیستم. در اون مرتبه حضرت اسمی از وحی و ملک و نبوت و این حرفا نیست، صحبت فوق این حرفا هست، یعنی به این معنی در یک مرتبه از فنا قرار میگیرم، یه حالی دارم، یه وقتی دارم، چیزی هست که نه اونجا دیگه ملکی هست نه نبوتی هست دیگه، یعنی فوق این حرفا هست میخواد بگه. در بیان وقت و حال بعضی از فواید دیگر در تعلیقی بر ابتدای وجود ذهنی اذکار که کلام شیخ عربی را در خلق عارف به همت خود، خلق عارف به همت خود، عارفی که متصرفه، که جناب ابن عربی می‌فرماد همون جوری که شما در خیال خودتون میتونید چیزهایی رو درست کنید، چیزهایی رو خراب کنید، اشیایی رو به وجود بیاری، میتونی یه انسان سه سر درست کنی مثلا. عارف چنین کاری رو در خارج میتونه انجام بده. همین اموری رو که شما در خودتون انجام میدید، عارف به همت خودش در خارج میتونه انجام بده. از فصل اسحاقی خصوص الحکم نقل کرده است و شیخ گفته است فهیه یتیمت الوقت و فریدته. تعلیقه عنوان کردیم اگر خواهی رجوع کن، که در مورد وقت و حال و اینکه عارف بر اثر اون قوت نفس میتونه در خارج از خودش سرایت کنه، تصرفش و همتش در خارج خودش میتونه سرایت کنه. خب از بالای صفحه فرمود که مردم تا در تحت زمان و مکانند آیات بر وی می‌خوانند و با او می‌گویند و می‌نمایند یکی بعد از دیگری و آن روزی است بعد از روزی که بر وی می‌گذرد. اینا رو خوندیم یا تکرار می‌کنیم دوباره؟ و حالی که بعد از حالی مشاهده می‌کنند و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات. اونا رو یاد بیار، بیاد اونها بیار ایام الهی رو. ایام الهی این حالات، انسان حالی بهش دست میده، یه حقیقتی رو میفهمه. این یک یوم از ایام الله. یا همینجوری که یه روزی میاد ما یه سری قضایایی رو میبینیم در طی روز، زیر آیات الهی هم داریم مشاهده میکنیم که فرمود ان فی ذلک لآیات، آیاتی هستش بر مثال کسی که نامه‌ای میخواند سطری بعد سطری و حرفی بعد از حرفی، پس چون نظر بصیرت او به کهل هدایت، سرمه هدایت گشوده شود، چنان که اهل قیامت را گفته شد، وقتی اون چشم حقیقت بینش باز بشه، از عالم خلق بگذرد و به عالم امر برسد. عالم امر مقام وحدت، اون مقام جمعه که بحثشو کردیم، که مبدأش از آنجا بوده است. به اونجا که برسه چی میشه؟ بر همه کتاب به یک بار مطلع شود. بر همه کتاب به یک بار مطلع شود. خب اینجا تعلیقی هست که صفحه 157 می‌فرماد اطلاع بر همه کتاب آنگاه حاصل شود که با صادر نخستین که فیض اول است اتحاد وجودی یافته است، که در این هنگام مصداق کل شیء احصیناه فی امام مبین می‌گردد. خب خدا حالا این یک کلمه یک کتاب حرفه، اگرچه تمام این کلمات هر کدوم یک رساله از خودش، و شما فکر نکنید فقط دارید آغاز و انجام میخونید. بسیاری از مطالب فلسفی حکمت متعالی، بحثای عرفا، بحثای توحیدی، معرفت نفس اینجا مطرح میشه در همین کتاب که دارید میخونید و تا الان هم خودتون مشاهده فرمودی. حالا میفرماد این بر همه کتاب به یک بار مطلع شدن یعنی چی؟ گفتیم همه این عالم کتاب الهیه که از کران ازل تا کران ابد هر چی که داره میاد ظهور آیات الهیه. خب به جایی میرسه که بر همه ازل و ابد باید محیط بشه، یعنی اون چه در تحت زمانه باید احاطه وجودی پیدا کنه. که آقا جان میفرماد این اطلاع موقعیه که با نفس رحمانی که صادر نخستین باشه متحد میشه. حالا صادر نخستین چیه؟ یه بحثی هست در تحت عنوان صادر نخستین که زیاد مطرحه در کتاب‌های عرفا، که صادر نخستین چیه؟ چه جور موجودیه؟ صادر نخستین یعنی اولین موجودی که از حق تعالی صادر شد چیه؟ اینجا بین فلاسفه و عرفا یه مقدار خب اختلاف نظر هست، اختلاف نظری که باید ببینیم چی میگن. فلاسفه میگن اول موجود عقله، اونم عقل کل. خب ادله ای هم میارن براش که جواهر عقل است و نفس است و جسم است و هیولا و صورت. جسم نمیتونه اولین صادر باشه به ادله ای که ذکر میکنن، هیولا و صورت هم همینجور، نفس هم چون تعلق به جسم داره بدون وجود جسم نمیشه باشه، پس اونم نمیتونه صادر اول باشه. میان اثبات میکنن که عقل کل صادر نخستینه، اولین چیزی که از ذات حق تعالی صادر میشه باید چیزی باشه بحث بسیط بحث مطلق، که شأنش هم شأن الهی تجلی اول دیگه، اولین تجلی حق تعالی است. عرفا میگن که اون صادر نخستین نفس رحمانیه، و عقل کل اولین ظهور نفس رحمانیه. حالا نفس رحمانی چیه که اون عقل کل تعینی از تعینات اونه؟ در بحث کلام و کتاب تو همین فصل عنوان کردیم که کلام تکلم چیه؟ تکلم همین هوایی که از درون انسان بیرون میاد، نفس. این نفسی که بیرون میاد هیچ تعینی نداره، هیچ شکلی نداره، هیچ صورتی نداره. ببینید یه حالت هو انگار گفته میشه. تازه هو هم به جهت این که شباهت داره به هو، هیچ تعین، تشخص، صورتی نداره. خب وقتی با مخارج حروف برخورد میکنه شکل میشه، میگیره، میشه ب، ت، سین، همون نفس دیگه که شده با، تا، سا، جیم، چه، ه، خ، ابجد، حوز، کلمات درست شده که از ترکیب این کلمات، حروف، کلمات، از ترکیب کلمات، آیات و همینجور سوره ها و کتاب الهی، کتاب انسانی به وجود میاد. حالا در حق تعالی هم اون نفس، نفس رحمانی، یک فیض ساری، یک حقیقت بی تعین و مطلقی از جانب حق تعالی صادر میشه که به هر عالمی که میرسه شکل اون عالم رو به خودش میگیره، که عقل کل اولین و بزرگترین تعین این نفس رحمانیه، که همه موجودات ظهور این نفس رحمانیه. نفس رحمانی در مقابل نفس انسانی. عقل و هر عالمی که عبارتی دارن میگن ضرب المثلی به اصطلاح تو عرفا که فسم سمون و فتریاق تریاق، یعنی در زهر زهره، در پادزهر پادزهره، به هر چی که چون هیچ تعینی نداره دیگه، چون تعین نداره همه تعیناتو میپذیره، چون تعین نداره همه تعیناتو میتونه بپذیره. ببینید آب تو هر ظرفی ریخته بشه آب هر شکلی رو به خودش میگیره، درسته؟ چرا؟ چون شکل خاصی نداره آب. اگه شکل خاصی داشت دیگه نمیتونست شکل موجودات دیگر رو به خودش بگیره، که یه تنظیریه، مثالیه. اون حقیقتی هم که صادر میشه، صادر نخستین، یک حقیقت بحت و بسیطه که ساریه در همه عوالمه، یک رق منشور پردهیه که تمام موجودات نقش بر روی این پرده، که میگن صادر نخستین اینه. عقل کل خلق اوله، نه صادر اول، چون در خلق اندازه هست، یادتون هست که تقدیر هست، ولی در صادر نخستین تقدیر نیست، اندازه نیست. خب حالا انسان در عروج، در تعالی، در ترقی خودش به مرتبه ای میرسه که فوق عقل قرار بگیره، فوق عقل کل. که ابن عربی یه مکاشفه ای داره که کتابی نوشتن را مبایعت القدر، یعنی بیعت کردن با قدر، که میگه اولین موجودی که با قدر بیعت کرد عقل اول. این قوت منظور همون اتحاد با نفس رحمانیه، که وقتی که متحد میشه با او ساری میشه در همه عوالم. وقتی شخص با نفس رحمانی متحد میشه در همه عوالم سریان پیدا میکنه، همه عالم میشه بدنش، همه عالم میشه بدنش. که تو خطبت البیان خطب حضرت امیر میبینیم که مثلا میگه من موسایم، من عیسی هستم، من آسمان ها منم، زمین منم، من چشمه ها رو جاری میکنم، من آب رو نمیدونم فلان میکنم، من همه امور رو نسبت میده به خودش، انال عرش، انال کرسی، انال لوح، انال قلم، انال فلان، انال فلان. حالا مرتبه اتحاد با صادر نخستینه که همه عالم درش جمع هست. شاهد قرآنی داریم؟ بله. کجاست؟ همینجا که میفرماد در این هنگام مصداق کل شیء احصیناه فی امام مبین، یعنی ما همه اشیا رو گرد آوردیم در امام مبین، که امام مبین این دو نفر اولی دومی کنار رسول الله نشسته بودند. صحبت این آیه پیش آمد، رسول اکرم فرمود این امام مبین کیه؟ گفتن که انجیله. رسول اکرم فرمود نه. گفتن قرآنه. رسول اکرم فرمود نه. بعد گفتن پس یا رسول الله کیه این امام مبین که همه اشیا در اون جمع هست؟ فرمود این شخصی که داره میاد. نگاه کردن دیدن امیر المومنین داره میاد، که امام سریان داره در همه عوالم، حجت خدا در همه عوالم باید باشه دیگه. لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، زمین نابود میشه. نه زمین، همه عوالم به هستی ولایت هستن، هستن به هستی ولایت. این از بحثای خیلی بالاست در مباحث توحیدی و عرفانی و انسان شناسی، که انسان مقامش تا کجا میرسه. اینا رو قدر بدونید که معرفت به ولایت، معرفت به مقام نورانیت امامه، که همه عوالم سر سفره امام روزی میخورن. خب حالا میفرماد وقتی با این صادر نخستین متحد میشه، اتحاد وجودی پیدا میکنه، همه موجودات میشن او. این شعر رو خوندم براتون، مال سید علی همدانی. پرسید علی عزیزی که علی اهل کجای؟ گفتم به ولایات علی که از همدانم، نه زان همدانم که ندانند علی را، من زان همدانم که علی را همه دانم. که علی را همه دانم یعنی همه عوالم وجود تجلی ولایت، ظهور ولایت. خب در انسان کامل و در نهج الولایه درباره علم امام، خب ما یه بحث داریم در کلام در مورد علم امام، که امام علمش چگونه است، به چه نحوه و به چه طریقه، آیا همه چیز رو میدونه امام، نمیدونه، یه سری مباحث اینجوری مطرح میشه در علم کلام. که آقا جان در مورد علم امام در رساله انسان کامل و نهج الولایه میفرماد به مناهج عقلی و مناهل عرفانی در این مطلب شریف به طور مستوفی بحث کرده ایم، که حالا اگر این نکته رو خوب بفهمید شما که امام متحد با صادر نخستینه، امام سریان داره در همه عوالم غیب و شهود و محیط به زمان و لازمانه، یه مسئله علم امام براتون حل شده است. مسئله علم امام براتون حل شده است. که آیا امام حسین میدونست تو کربلا شهید میشه مثلا؟ که آیا امام به جزئیات علم داره؟ آیا امام بعض وقتا میدونه بعض وقتا نمیدونه؟ یه سری مطالبی که